ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. وزیر امور خارجه پیشین آمریکا میگوید کشتن قاسم سلیمانی ارتباط عمیقی با توافق صلح اسرائیل و کشورهای عربی داشت. آمریکا نام مدیر عامل پیشین شرکت ملی نفت ایران را از فهرست تحریم‌هایش خارج کرد. آمریکا تحریم‌های علیه اشخاص و نهادهایی به خاطر تامین مالی حوثی‌های یمن از طریق ایران اعمال کرد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت ما رو بشنوید. مایک پامپو وزیر امور خارجه پیشین آمریکا میگوید کشتن قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران ایران ارتباطی عمیق با توافق‌های صلح ابراهیم داشت. مایک پامپو این موضوع را در گفتگویی با روزنامه اسرائیلی یدیوت آخرانات بیان کرده که روز پنجشنبه منتشر شد. این نخستین بار است که یک مقام ارشد پیشین آمریکایی دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری وقت آمریکا برای کشتن قاسم سلیمانی را به پیمانهای صلح میان اسرائیل با کشورهای عربی منطقه ربط می‌دهد. قاسم سلیمانی روز 13 دی ماه 98 دقایقی پس از ورود به فرودگاه بغداد همراه با ابو مهدی المهندس فرمانده میدانی نیروهای عراقی 8 شعبی با راکت‌هایی که از پهپادهای آمریکایی به سوی خودروی آنها شلیک شد کشته شدند. دونالد ترامپ و مایک پامپو در دفاع از این عملیات گفته بودند که جهان بدون قاسم سلیمانی جایی امن‌تر است. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه نام احمد قلعه‌بانی از مدیران پیشین وزارت نفت ایران را از فهرست افراد تحریمی خود خارج کرد. احمد قلعه‌بانی مدیر عامل پیشین شرکت ملی نفت ایران بود که سال 92 به فهرست تحریم‌های آمریکا اضافه شده بود. به گزارش خبرگزاری رویترز یک مقام دولت آمریکا گفت که خارج کردن نام احمد قلعه‌بانی ارتباطی با مذاکرات احیای برجام ندارد و یک بررسی دوره‌ای معمول پس از بررسی مستندات است. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه تحریم‌های علیه چندین شخص و نهاد غیر ایرانی به خاطر تشکیل شبکه‌ای برای تامین مالی حوثی‌های یمن از طریق ایران اعمال کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته است که این نهادها و افراد میلیون‌ها دلار را از طریق فروش کالاهایی چون نفت ایران از طریق شبکه پیچیده‌ای از واسطه‌ها و صرافی‌ها در اختیار حوثی‌های یمن قرار می‌دادند. دو تبعی یمن، دو تبعی سوریه، یک اماراتی، یک هندی و یک سومالیایی افراد قرار گرفته در فهرست تحریم ها هستند. همچنین نهادهایی در دبی، استانبول و صنعا هم تحت تحریم قرار گرفتند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه با اشاره به حمله گروهی از هواداران جمهوری اسلامی به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی در تهران که در سال 1394 روی داد گفت خدا نگذرد از آنان که نگذاشتن روابط ما با برخی همسایگان بهبود یابد. حسن روحانی که در یک آینه بهره برداری سخن می گفت این اقدام را کارهای کودکانه و احمقانه خواند و اضافه کرد که به گفته او اگر این کارها نبود ما امروز شرایط بهتری داشتیم. این سخنان حسن روحانی در حالی بیان می شود که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی پس از حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی از متهم کردن افراد حزب اللهی به تندروی انتقاد کرده بود. عزیزان در همین رابطه ساعتی پیش دیدگاه مهدی نوربخش تحلیلگر سیاسی در آمریکا را جویا شده ایم.
ببینید روابط ایران با عربستان سعودی در زمان آقای هاشمی رفسنجانی آقای خاتمی ترمیم پیدا کرد. در زمان آقای احمدی نژاد رفت و رفته در حقیقت این روابط به سمت اضمحلال رفت و کارهایی که در ایران شد که همش با حمایت اصولگرایان افراطی بود، راست افراطی در ایران بود، وضعیت سیاسی ما رو درون منطقه آنچنان تقلیل داد که به هر بار میشد به روایتی گفتیم بحثم در ایران شده که ما کشورهای عربی منطقه رو به یه شکلی فشار دادیم، پوش دادن که برن به سمت اسرائیل. اینه که این حرفی که آقای روحانی میزنه حرف درستیه. همه این کارهایی که اینها در طول این چندین سال کردن، حمله به سفارت عربستان سعودی، کارهای نابخردانه‌ای که انجام دادن در طول این چندین سال، روابط کشور ما رو با کشورهای همسایه منطقه به این روز رسانیده است، اینا همش در اثر کاریه که اصولگرای افراطی در ایران کردن و الان هم هیچ کدومشون پاسخگو نیستن. من از شکایت آقای روحانی رو میفهمم، از شکایت این دولت رو میفهمم. این به تعبیری نیست که به این دولت نمیشه انتقاد کرد، اما این رو میشه فهمید که در ایجاد چنین وضعی اصولگرایان افراطی بسیار دخیل بودن.
خب آقای نوربخش، این سوال حالا به وجود میاد. حمله به سفارت عربستان در تهران و کنسولگری این کشور در مشهد در دیماه 94 انجام شده. همون زمان هم رهبر جمهوری اسلامی گفت که این برای اینکه جوانان مؤمن رو مورد تهاجم قرار بدن بهانه نشود. حالا تصور میکنید چرا بعد از گذشت 5 سال اندی ناگهان حسن روحانی خواهان اونه که خدا اثر تقصیر اونهایی نگذره که چنین کاری به گفته او احمقانه ای رو انجام دادن؟
به خاطر اینکه مشکلات کشورهای روحانی که الان نگاه میکنه به این مناظره ها نگاه میکنه و اینکه اینا هیچ مسئولیتی نمیخوان قبول بکنن در کنار مشکلاتی درون کشور ایجاد شده، به این گروه ها نگاه میکنه و مجددا پس از چند سالی که از این ماجرا گذشته به هر بار میخواد برای مردم بیان بکنه که اگرچه دولت نتونست بسیاری از مشکلات کشور رو حل بکنه، اما مشکلات کشور سر در جای دیگری هم داشت و به یه شکلی داره دولت روحانی خودش رو کبرئه میکنه از مشکلاتی که کشور در حال در سال گذشته داشته، که خب در بخشش قابل قبول هست و در بخشش قابل قبول نیست.
آقای نوربخش، در حالی که مذاکرات نه چندان شفافی میان ایران و عربستان در جریانه، آیا شما تصور میکنید که این پیام حسن روحانی به نحوی برای عربستانه و برای اینکه به اونها چیزی رو نشون بده؟
بله، من فکر کنم بیشتر داخلیه دیگه، بیشتر به نظر من بیشتر داخلیه. اگرچه این حرف آقای روحانی رو اصولگرایان افراطی قبول نمی کنند یا اصولگرایان افراطی خوششون نمیاد از این گونه صحبت کردن آقای روحانی و دشمنی هاشون رو با روحانی بیشتر میکنه، اما من فکر کنم بیشتر برای مصارف داخلی، اونم به این تعبیر که اگه مردم مشکلات اقتصادی در حال حاضر میبینن، بخش از این مشکلات اقتصادی برمیگرده به این روندها، به روشهایی که راست افراطی در طول چندین سال گذشته در ایران دنبال کرده.
و در نهایت آقای نوربخش، روز چهارشنبه هم حسن روحانی نامزدهای انتخاباتی رو آماج حمله‌های خودش قرار داد و اونها رو به دروغگویی و توهین متهم کرد که اشارش به انتقادها از دولتش بود. تصور می‌کنید این لحن بی‌پرده رئیس جمهوری ایران می‌تونه ارتباطی داشته باشه با اینکه به پایان دوره کارش نزدیک داریم میشیم و شاید شجاعت بیشتری برای گفتن داشته باشه؟
فکر بکنم همینه، یعنی دولت روحانی داره به پایان کارش میرسه، کارشکنی های مفصلی در طول این چندین سال کردن و شاید یک فرصت طلایی برای روحانی به دو دلیل، که اولا به اینها بی حرمتی بکنه به خاطر کارهایی که به دولت کردن، نسبت هایی که الان به دولت میدن، و بعدن هم به مردم بگه که ما باعث همه مشکلات کشور نیستیم و در این انتخابات به هر بار میدونید که آقای روحانی به همتی نزدیکه، شاید کاری هم در اون رابطه تونسته باشه انجام بده. اما چیزی که بسیار باعث تأسف اینه که راست افراطی و نمایندگان و 5 نماینده کاندید اونا هیچ مسئولیتی در قبال هیچ چیزی عوض نمی کنن و اصلا انگار در این مملکت چیزی در طول این چندین سال یا کار اونها نکردن و چیزی اتفاق به اون تعبیر نیفتاد. من فکر کنم دولت روحانی داره از این فرصت استفاده میکنه که جوابی به منتقدین خودش بده و بعدم به مردم بگه که به هر بار اینها بهتر از گذشته عمل نخواهند کرد. ببینید، اصولگرای افراطی، این 5 تا کاندیدی که الان در اون صحنه هستن، همشون مخالف برجام بودن به شکلهای مختلف و الان دارن به دولت انتقاد میکنن. این یک بی اخلاقی مطلقه در صحنه سیاست کشور. اینها خودشون رو دارن مبرا میکنن از اون چیزی که اتفاق افتاده. گفتم به دولت روحانی میشه انتقاد کرد در بسیاری از موارد، اما این که دولت روحانی اعلام میکنه که خروج ترامپ از برجام و تحریم هایی که بالا سر ایران گذاشته یک بخش بزرگی از ناکارآمدی و هر بار بشه گفت که شکست اقتصادی کشور ماست، که اینها به روی خودشون نمیارن و خودشون نمیگن و اعلام نمیکنن که به هر بار در این رابطه هم دست داشتن، به نظر من بی اخلاقی بزرگی هست و در این رابطه میشد که با آقای روحانی هم صدا بود که اینها خیلی بیرحمی میکنن، بی‌انصافی میکنن و کوشش نمیکنن که شفاف سازی بکنن که همشون در طول این چندین سال با برجام مخالف بودن.
حسن روحانی به تندی امروز از حمله چند سال پیش به سفارت عربستان در تهران انتقاد کرد. با دیدگاه مهدی نوربخش، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، آشنا می شدیم.
از رادیو فردا با شما هستیم
و ممنون که شما هم با ما هستید. سازمان ملل متحد روز پنجشنبه امروز اعلام کرد که جهان پس از 20 سال دوره‌ای موفقیت آمیز در کاهش تعداد کودکان کار در چند سال اخیر بار دیگر با افزایش تعداد این کودکان روبروست. سازمان ملل همچنین هشدار می‌دهد که بحران ویروس کرونا میلیون‌ها کودک دیگر را هم به سوی همین سرنوشت سوق خواهد داد. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی از رادیو فردا.
صندوق کودکان ملل متحد، یونیسف و سازمان بین المللی کار در یک گزارش مشترک جدید میگویند که تعداد کودکان کار در سراسر جهان با افزایشی چشمگیر طی چند سال اخیر به 160 میلیون نفر رسیده است. بنابر این گزارش، شمار کودکان کار در 4 سال گذشته 8,400,000 نفر افزایش یافته و میلیون ها کودک دیگر به خاطر تأثیرات بحران کرونا در معرض خطر هستند. این گزارش که در آستانه 22 خرداد برابر با 12 ژوئن یعنی روز جهانی مبارزه با کار کودکان منتشر شده، هشدار می‌دهد که در حال حاضر پیشرفت‌ها در مسیر پایان دادن به کار کودکان برای اولین بار در 20 سال گذشته متوقف شده است. پیش از این اعلام شده بود که بین سالهای 2000 تا 2016 میلادی تعداد کودکان کار 94 میلیون نفر کاهش یافته است. اما این گزارش جدید نشان می‌دهد که این روند اکنون معکوس شده است. درست پیش از آغاز بحران کرونا تقریباً از هر 10 کودک در جهان 1 نفر کودک کار بود و منطقه آفریقایی جنوب صحرا از این نظر بیشترین آسیب را نشان می‌داد. روز پنجشنبه خانم هنریتا فور رئیس یونیسف در گفتگو با خبرنگاران با ذکر اینکه در مبارزه برای پایان دادن به کار کودکان در حال شکست خوردن هستیم تاکید کرد که اکنون با قرار گرفتن در سال دوم اقدامات قرنطینه‌ای جهانی به دلیل کرونا، تعطیلی مدارس، اختلالات اقتصادی و کاهش بودجه‌های ملی، خانواده‌ها مجبور به تصمیم‌گیری‌های غم‌انگیزی می‌شوند. بنابر گزارش سازمان ملل، رشد سریع جمعیت به ویژه در آفریقا شمار کودکان کار را بالاتر می‌برد و این گزارش هشدار می‌دهد که اگر اقدامات فوری برای کمک به فقر زدایی خانوارها انجام نشود، می‌توان طی 2 سال آینده شاهد ورود نزدیک به 50 میلیون کودک دیگر در سطح جهان به عرصه کار اجباری بود. مطالعات نشان می‌دهد که بیشتر کار کودکان در بخش کشاورزی متمرکز است که 70% از آمار جهانی کودکان کار یا 112 میلیون کودک را تشکیل می‌دهد. حدود 20% از کودکان کار نیز در بخش خدمات و حدود 10% در بخش صنعت کار می‌کنند. در ایران، مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار آخرین گزارش خود را از وضعیت کودکان کار آخر خرداد 98 منتشر کرد، اما آخرین آمارهای آن مربوط به سال 96 است. بر اساس آن گزارش، بیش از 336 هزار کودک پسر و 74 هزار کودک دختر در سال 96 مشغول به کار بودند. همچنین علاوه بر اینها، نزدیک به 90 هزار کودک نیز به دنبال کار بودند. روی هم رفته نزدیک به 500,000 کودک در ایران به عنوان کودکان کار در آمارهای این نهاد دولتی برای سال 96 ذکر شده که این رقم نسبت به سال 95 و 94 به ترتیب 6% و 9.6% افزایش نشان می‌دهد. این در حالی است که ناهید تاج‌الدین عضو وقت هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس در سال 96 شمار کودکان کار ایران را بر اساس تخمین کارشناسان 3 تا 7 میلیون نفر اعلام کرده بود.
رشد آمار کودکان کار در جهان. عزیزان، گزارش همکارم حمید فاطمی رو میشنیدید. از شما دعوت میکنم که دیدگاه های خودتون رو با میلیون ها شنونده رادیو فردا در میان بگذارید. 00420221122113 همیشه در اختیار شماست. تریبون آزاد رادیو فردا جاییست برای رساندن صدای شما شهروندان به تمام مردم جهان. پیشنهاد میکنم که حتما از این فرصت استفاده کنید.